سلام و روز بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت و برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. قرار است پیکر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور سابق ایران و همراهانش امروز در زیارت امام هشتم شیعه ها در شهر مشهد به خاک سپرده شود. رئیسی هم را با هفت تن دیگر که در آن حسین عبداللهیان وزیر خارجه پیشین ایران هم شامل بود، یک شنبه گذشته در سانحه سقوط هلیکوپتر در ایالت آذربایجان شرقی ایران کشته شدند. مراسم تشییع جنازه رئیسی و همراهانش با حضور مقام‌های بسیاری از کشورهای منطقه و جهان روز گذشته در پانتون شهر تهران برگزار شد. رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی خبر داد که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در مراسم به خاک سپاری رئیسی و همراهانش امروز شرکت می کند. بر اساس خبرگزاری رویترز، شیخ تمیم بن حمد الثانی، امیر قطر و وزرای خارجه عربستان و سعودی و کویت هم روز گذشته وارد ایران شدند. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزراء و امیرخان متقی، وزیر خارجه حکومت طالبان هم روز گذشته برای شرکت در مراسم تشییع جنازه رئیسی و همراهانش به تهران سفر کردند. کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید که از ماه جنوری تا مارچ سال جاری میلادی برای بیش از 216 هزار تن در افغانستان خدمات صحی و درمانی را ارائه کرده است. این کمیته روز چهارشنبه در شبکه ایکس یا تویتر سابق همچنین گفت که تیمین مدت بیش از 73 هزار و 700 تنیز در کلینیک های تحت امایت کمیته بین المللی صلیب سرخ واکسین شدند و بیش از 1800 کودک مبتلا به سوی تغذیه حاد نیز تداوی شدند. کمیته بین المللی صلیب سرخ گفته که در همکاری با سایر شرکای خود به حمایت از مردم افغانستان ادامه می دهد. پس از عملات اخیر بر خارجی ها به دلیل اختلاف نامعلوم با مهاجرین در شهر بشکک پایتخت قرقیزستان، در جریان یک هفته گذشته بیش از 3000 پاکستانی که اکثر آنها معسل هستند از قرقیزستان به پاکستان منتقل شدند. اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان که اخیراً به قرقیزستان رفته بود، روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در اسلام آباد گفت اگرچه اکنون وضعیت در بشکک عادی است، اما به پاکستانی هایی که می خواهند به کشورشان برگردند سهولت فراهم می شود. پاکستان در آخر هفته گذشته پروازهای ویژه تجارتی را به شهر بشکک آغاز کرد تا اتباع این کشور را به خانه برگرداند. بر اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس، مقامات قرقیزستان در تلاش دستگیری افراد هستند که به خارجی ها جمله پاکستانی ها حمله کردند. ریشی سوناک، صدر اعظم بریتانیا، تاریخ 4 جولای را به حیث تاریخ انتخابات عمومی در آن کشور تعیین کرد. انتخاباتی که تعیین می کند چه کسی بر بریتانیا حکومت خواهد کرد. سوناک روز چهارشنبه با اعلام این خبر از رای دهندگان خواست تا به محافظه‌کاران حاکم بر آن کشور یک فرصت دیگر بدهند. محافظه‌کاران در دو سال گذشته برای غلبه بر مجموعه از بحران‌ها از جمله رکود اقتصادی و رسوایی‌های اخلاقی تلاش کردند. و ریتا شرپا کامی، کوهنورد نیپالی، باعث فرد که رکورد بیشترین صعود بر قلعه ایورست در کوههای ایمالیا را دارد، روز چهارشنبه رکورد قبلی خود را شکست و برای 30مین بار بر این بلندترین قلعه کوه در جهان دست یافت. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، این مرد 54 ساله نیپالی که به مرد ایورست مشهور است، در اوایل ماه جاری برای 29 مین بار بر قلعه ایورست دست یافته بود. در سال گذشته بیش از 600 کوهنورد خود را بر قلعه ایورست رساندند و 18 کوهنورد هم در تلاش دست یافتن به آن جان باختند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اما طور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که پاکستان بار دیگر مدعی شده که در افزایش حملات تروریستی در خاک آن کشور افراد دست دارند که از آن سوی سرحد، یعنی از افغانستان، به این کشور می آیند. اردوی پاکستان گفته که در عملیات بر ضد تروریستان در ایالت بلوچستان حدود 30 جنگجو کشته شدند. مقامات پاکستان از حکومت طالبان خواستند تا امنیت سرحدات را تقویت کنند. حکومت طالبان تا تهیه گزارش در این مورد چیز نگفته، اما قبلا همچو اتهامات را رد کرده. بیشتر در گزارش از آرش همایون.
اردوی پاکستان بار دیگر ادعا کرده که رویدادهای تروریستی در حال افزایش در آن کشور از افغانستان سازماندهی می شود. اداره رسانه‌ای اردوی پاکستان در اعلامیه‌ای که دیروز در وبسایت آن منتشر شده گفته که تروریستان از سرحدات مشترک افغانستان و پاکستان عبور کرده، نیروهای امنیتی و افراد ملکی را در پاکستان هدف حملات قرار می دهند. اعلامیه می افزاید که نیروهای امنیتی پاکستان بر اساس اطلاعات استخباراتی در یک ماه گذشته 29 جنگجوی افراطی را در ایالت بلوچستان و سایر مناطق در امتداد سرحدات افغانستان و پاکستان کشتند. به گفته اردوی پاکستان در این عملیات که در 21 اپریل در منطقه ژوب آغاز شده و هنوز هم ادامه دارد، یک افسر اردو نیز کشته شده. بر اساس اعلامیه، اسلام آباد بار دیگر از طالبان حاکم در افغانستان خواسته تا امنیت سرحدات مشترک را تأمین کنند و گفته که منتظر است تا حکومت طالبان با مسئولیت‌هایش عمل کرده اجازه ندهد که تروریستان با استفاده از قلمرو افغانستان برای حملات وارد خاک پاکستان شوند. حکومت طالبان تا تهیه این گزارش در مورد چیز نگفته، اما قبلا همچو ادعاها را به شدت رد کرده. گفته که به هیچ کس اجازه حمله بر کشورهای همسایه افغانستان و فراتر از آن را نخواهد داد. طالبان همچنان گفتند که آنها اسلام آباد را به خاطر کوتاهی در تقویت امنیت سرزنش نمی کنند. اسلام آباد طالبان افغان را به پناه دادن به رهبران و اعضای تحریک طالبان پاکستان یا TTP متهم می کند، گروهی که مسئولیت بسیاری از حملات مرگبار در پاکستان را بر عهده گرفته. شفیق همدرد، کارشناس سیاسی افغان، می گوید آنچه که امروز در پاکستان می گذرد نتیجه سیاست های 40 سال اخیر اسلام آباد در قبال افغانستان و منطقه است.
یکی از رکنای بسیار مهم استخبارات و یا ارتش پاکستان حمایت تروریسم در 45 سال گذشته بوده. پس یه خیلی جالب است که امروز نظامیان پاکستان، یک کشور که قربانی پالیسی ها و توطئه های اینا بودن، اینا را متهم میکنن که گویا از اون طرف تروریسم به این کشور صادر میشه. من فکر میکنم هر چیزی که امروز دست به گریبان هستن پاکستان، به او نتیجه پالیسی ها و استراتژی های شومی که این کشور رو نظامی ها بوده که برای منطقه به خصوص برای افغانستان اینا اتخاذ کرده بودن.
اما بر اساس گزارش جدیدی که روز سه‌شنبه توسط یک مرکز تحقیقاتی به نام امنیت آمریکای جدید در واشنگتن منتشر شد، از تسلط طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی به گروه‌های تروریستی فرصت فعالیت داده شده. به گفته این مرکز، تحریک طالبان پاکستان و سایر گروه‌های افراطی منطقه‌ای در افغانستان فعال هستند و با محدودیت‌های کمی از سوی طالبان که از نظر ایدئولوژیک با آنها نزدیک مواجه هستند. مرکز تحقیقاتی امنیت آمریکای جدید ضمن هشدار در مورد تهدیدات تروریستی احتمالی از افغانستان به شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش اشاره کرده، گفته که نگرانی اصلی جامعه جهانی این گروه است که مسئولیت بسیاری از حملات مرگبار در دور حکومت طالبان بوده است. سرحدات مشترک پاکستان و افغانستان اخیراً شاهد درگیری‌های بین دو کشور نیز بوده و تا روز سه‌شنبه هفته جاری گزارش‌های از درگیری‌ها بین نیروهای سرحدی پاکستان و طالبان در ولسوالی‌های زازی آیوب، دند پتان و زازی میدان پکتیکا در نزدیک خط دیورن گزارش داده شده. هرچند به میانجیگری سران قبایل دو طرف آتش بس شد، ولی تا هنوز هم دروازه مهم سرحدی خرلاچی همچنان بسته است. حاجی رؤوف، یکی از مقامات اتحادیه تجار پاکستان، به خبرگزاری آنادولو ترکیه گفته که با وصف آتش بس این دروازه سرحدی همچنان بسته است و حدود 100 تا 110 لاری مملو از مواد در دو طرف سرحد گیر ماندند. به گفته حاجی رؤوف، به دلیل بسته شدن دروازه مهم سرحدی خرلاچی تجار دو کشور میلیون ها روپیه خسارت دیدند. تنها دروازه سرحدی خرلاچی نیست که به دلیل تنش ها بین اسلام آباد و کابل بسته می شود. پیش از این بارها دیده شده که با تنش های تازه در روابط بین افغانستان و پاکستان دروازه های مهم سرحدی از جمله ترخم و اسپین بولدک بسته شده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
وزیر خارجه آمریکا گفته که اداره رئیس جمهور بایدن مایل است که با کنگره آن کشور در مورد وضع تحریم‌های احتمالی بر مقامات محکمه بین المللی جرایم همکاری کند. باز هم آرش عمویون جزئیات دارد.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده میگوید که اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا مایل است تا با کنگرسین کشور برای وضع تحریم‌های احتمالی بر مقامات محکمه بین‌المللی جرایم همکاری کند. بر اساس خبرگزاری رویترز، لنسی گراهام، سناتور جمهوری خواه در نشست استماعیه کمیته تخصیص بودجه مجلس سنای آمریکا، به آنتونی بلینکن گفته که می خواهد در واکنش به اقدام اخیر سارنوال محکمه بین‌المللی جرائم شاهد تجدید تحریم‌های ایالات متحده آمریکا بر این محکمه باشد. رئیس جمهور بایدن که یک دموکرات است و همچنان مخالفان سیاسی او به شدت از اعلامیه اخیر کریم خان سارنوال محکمه بین‌المللی جرایم انتقاد کردند و استدلال می‌کنند که این محکمه صلاحیت رسیدگی به درگیری در نوار غزه را ندارد. کریم خان سارنوال ارشد محکمه بین‌المللی جرایم در 19 ماه می اعلام کرد که تقاضای حکم دستگیری بنیامین نتانیاهو صدر اعظم و یو اف گالانت وزیر دفاع اسرائیل و سه رهبر گروه حماس را صادر کرده است. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود. اکنون سه قاضی این محکمه بین‌المللی بعد از ارزیابی اسناد ارائه شده توسط سارنوال در مورد دستگیری و یا عدم دستگیری این افراد تصمیم خواهند گرفت. قاضی عبدالله سخنگوی محکمه بین‌المللی جرایم به مرکز خبر رادیو آزادی گفته که این محکمه در یک وقت مناسب تصمیم خود را در این مورد اعلام خواهد کرد، اما اینکه چه وقت چیز نگفته است. ایالات متحده آمریکا عضویت محکمه بین‌المللی جرایم را ندارد، اما در گذشته از این محکمه در زمینه صدور حکم دستگیری ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به دلیل جنگ در اوکراین حمایت کرده است. در سال 2020 میلادی اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده محکمه بین‌المللی جرایم را به نقض حاکمیت ملی آمریکا زمان متهم کرد که این محکمه اجازه تحقیقات در مورد ارتکاب جرایم جنگی در افغانستان را صادر کرد. اداره دونالد ترامپ بر کارمندان این محکمه از جمله فاتسا بن سودا سارنوال آن وقت تحریم های را وضع کرد، دارایی های آنها را منجمد ساخت و آنها را با ممنوعیت سفر هدف قرار داد. اما جو بایدن در اپریل سال 2021 میلادی اندک پس از اشغال پست ریاست جمهوری آمریکا این تحریم ها را لغو کرد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@referl.org.
الهم برنامه های افتبار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری یک پای دیگر نشر می شوند. با رادیو آزادی بمانید.
زن و زندگی
خفه کم کت میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم
تو را حق اسلام گیره بر زن مسلمان نمیدید
جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام خدمت شما شنونده های گرانقدر. دختران خردسالی که از سوی خانواده هایشان مجبور به ازدواج می شوند، آینده آنان به کجا می کشد؟
سه دفعه شده من خود خود کشی می کنم، مادرم پدرم دیدم.
چرا در این اواخر ازدواج دختران خردسال و عقص تویانه های گزاف از سوی خانواده دختر از پسر بیشتر شده است؟
فامیلم 5 لک تویانه از ما گرفته. چندان زندگی نداریم، هر روز قرضدارا پشت درازم یک قرض ما رو بده. شوهرم دکاندار است، تو کارش نمیشه دیگه.
امروز در مورد این موضوع بحث میکنیم، با ما باشید.